دار گواه میگیرم اگه یه وارد که به خاطر تو فشارم بره بالا و کارم به بیمارستان بکشه.
خیالت راحت بشه خانوم، دیگه تکرار نمیشه.
خیلی خوب باشه، اون وسایل منو جمع کن، بریز تو این ساعت.
چشم، وسایلتونم جمع میکنم. خدا میدونه چقدر دلم واسه همون غذا علفی هایی که میپختی تنگ شده. نادره، به خدا مردم بس که توی دو هفته به زور غذاهای بیمزه حروس تو خوردم.
تو که میگفتی دست پخت من خوب نیست، حالا چطور دلت تنگ شده؟
تو هنوز بعد این هزار زندگی فرق شوخی جدی من رو نمیفهمی خانومی؟
نه والا نه.
من همیشه گفتم خونه داری هیچ زنی مثل شما نمیشه.
آی خدا رو شکر بعد 45 سال.
50 سال.
خیلی خوب، حالا 50 سال من بالاخره یه همچین حرفی رو از تو شنیدم.
من همیشه میگفتم جون مرتضا من تو توی دلم. حالا پاشو پاشو بشین تو، من لباساتو بیارم. پاشو
مرتضا. فرزین با ماشین منتظرمونه.
نه خانوم، من خودم تنهایی اومدم، براتونم آژانس ماشین مدل بالا گرفتم.
چی؟ تو آژانس بگیری؟
بله، حالا بیا پایین خودت ببین.
خیلی خوب، حالا اون لباسامو بده.
بله بیا خانومی. بله. تا تو آماده بشی من میرم پایین کارای ترخیص تو انجام بدم، فقط یه وقت بدون کمک از تخت نیای پایین. ها
نه، حواسم هست، تو برو.
چشم رو چشم. چشم چشم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان. به صورت زنده صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی نمایش میشنوید. اینجا موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. نمایش یادنامک قسمت اول در اینجا آماده پخش. خواهش میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در غرب.
2 دقیقه بر فراز مقدادیه. بر اساس خاطرات سرتیپ خلبان محمد حسن زند کریمی، متولد 1325 خرم‌آباد، فارغ التحصیل خلبانی از آمریکا، دارای 3000 ساعت پرواز عملیاتی در جنگ تحمیلی. نویسنده: عقیل زرگر. متولد 1361 اصفهان. کاردانی الکترونیک. تازه میخواستم به رخت خواب بروم که تلفن زنگ زد. روز قبل را تا پاسی از شب در اتاق آلرت گذرانده بودم و حالا سرم از بیخوابی گیج میرفت. در تاریکی اتاق خواب کورمال کورمال دستم را به دنبال تلفن کشیدم و همزمان نگاهی به ساعت انداختم. عقربه‌های ساعت 4 صبح را نشان می‌داد. برای یک لحظه سوالات بیشمار به ذهنم هجوم آورد. خدایا این وقت شب چه کسی می‌تونه باشه؟ صدای زنگ بعدی تلفن به من نهیب زد که هرچه سریع‌تر گوشی را بردارم. صدایم گرفته و خواب‌آلود بود و دهانم خشک.
بله بفرمایید.
آقای کریمی، به سرعت لباس بپوشید و بیایید بالا.
صدای آشنای براتپور معاون عملیات پایگاه را پشت گوشی تلفن تشخیص دادم که در واقع با این کارش مرا احضار کرد. منظورش از بالا پست فرماندهی پایگاه بود که در فاصله نسبی از بلوک‌های مسکونی و در بالای پایگاه واقع شده بود. معنی جملاتش برایم روشن بود و حالا دیگر می‌دانستم که من را برای یک مأموریت جنگی احضار کردن. اما در مقابل چشمان نگران و صورت پریشان همسرم را می‌دیدم که از همان زنگ اول سراسیمه از خواب پریده بود و با اضطراب مرا نگاه می‌کرد. باید حرف دیگری می‌زدم. یاد چند ماه اول جنگ افتادم که همه خلبانان پایگاه همدان همسر و بچه‌هایشان را به شهرهای دیگری می‌فرستادند تا بتوانند فارغ از هر گونه نگرانی به مأموریت‌های محوله بپردازند. برای جلوگیری از حس تنهایی و غربت همگی تصمیم گرفته بودیم شب‌ها را در یکی از منازل سازمانی پایگاه دور هم باشیم. فضای خاصی بر این جمع دوستانه حاکم شده بود. دوری از خانه و خانواده، نبود زن، بچه، پدر، مادر و همه عزیزانی که یک عمر در کنارت بودند. همکار بودن و هم شغل بودن که باعث می شد به خطرات مسئولیتی که بر دوش تک تک من گذاشته بودند بیشتر از هر کار دیگری در دنیا آگاه باشیم. در کنار سایه هیولای وحشت آور جنگ که بر همه چیز و همه کس سایه می انداخت و در نهایت فضای خاص پایگاه سوم شکاری شهید نژه که در فاصله دور از شهر همدان در میان بیابانی برهوت ساختمان‌های خاکستری رنگ و بیروح با تک درخت‌های خشک شده در گوشه‌ای پرت واقع شده بود، همه و همه بر میزان وابستگی و علاقه ما به هم می‌افزود. انگار همه ما یک روح واحد بودیم در چند جسم. گویی سالها بود که همدیگر را می‌شناختیم. هنگام غروب آفتاب خسته و کوفته از یک مأموریت سنگین برون مرزی یا در مرزی در میان بلوار وسط پایگاه را می افتادیم و در حالی که سرمای خشک و گزنده گونه های من را می خراشید به پنجره ها و خانه های غبار گرفته نگاه می کردیم که مدت ها خالی بودند. مانند این بود که در شهر مردگان قدم می زدی. از پله ها بالا می رفتیم و در به روشنایی خانه می گشودیم که همه زندگی من در آن خلاصه می شد. شب را به گفتگو درباره آنچه که در روز برای من رخ داده بود می گذراندیم. گاهی اخبار تلویزیون یا فیلمی چاشنی گفتگوی من می شد و بعد رخت خواب ها پهن می گشت و همگی در کنار هم در گوشه‌ای به خواب می رفتیم. تا نیمه های شب که آن صداهای اهریمنی در گوش من تنین انداز می شد. صدای مینیبوس زهوار در رفته بود که خیابانهای سرد و خلوت پایگاه را یکی یکی رد می کرد و هر لحظه صدای موتورش بیشتر و بیشتر سکوت شب را می شکست. تا اینکه درست جلوی خانه‌ای که ما خلبانها در آن خوابیده بودیم با ترمز گوش خراشی قیش قیش کشان توقف میکرد. اسمش را گذاشته بودیم ناقوس مرگ و کارش واقعا شبیه فرشته مرگی بود که نیمه شبها پیچیده در خرقه سیاه و دامنی بلند به دنبال قربانیان خود میرود. پیکی از پست فرماندهی پایگاه نامه‌ای حاوی اسامی تعدادی از خلبانان را از لای در به داخل هل می‌داد و با صدای خفه نجواکنان می‌گفت: این نفرات فردا صبح قبل از طلوع آفتاب آماده پرواز جنگی باشند. هر روز به انتظار آمدنش تا پاسی از شب بیدار می ماندیم و زمانی که آوای زوزه هایش پرده های گوش من را می لرزاند هم دیگر را به شوخی مخاطب قرار می دادیم که فلانی داره میاد دنبال تو، تو رو می خواد. و آن یکی می گفت: نه، نوبت توه. نمی دانم چند بار شبها آرزو کرده بودم که ای کاش این بار نیاید و یا این دفعه از جلوی خانه ما رد نشود و سراغ خانه دیگر برود. اما می آمد، هر شب می آمد و درست همان جای همیشگی روبروی پله های خانه توقف می کرد. اشتباه نکنید، از مرگ نمی ترسیدیم. برای من مسجل شده بود که در راهی قدم گذاشتیم که به خاطر آن میلیون‌ها دلار برای من هزینه شده است و برگشتی ندارد. در آن سالهایی که برای کسب مهارت خلبانی در شرق آمریکا از پایگاه مدنیا به تابدا می رفتیم تا کلاس‌های زبان تخصصی و فنی ویژه پرواز با هواپیماهای سبک و جت‌های آموزشی T-38 تالون را در کنار پیچیده‌ترین مانورهای پروازی و رزمی از شکستن دیوار صوتی گرفته تا پرواز در ارتفاع بسیار کم بیاموزیم، همواره به روزی فکر می‌کردیم که ممکن است در چنین موقعیتی قرار گیریم و این همه دانش، تجربه و آموزش در راستای نجات یک ملت به کار رود. آنچه ما را در آن شبها بیشتر از هر چیز ناراحت می کرد، نه ترس از مرگ بود و نه ترس از اسارت و زخمی شدن و آینده‌ای نامعلوم، بلکه عصر روز بعدی بود که ما به خانه برمی گشتیم و با رخت خوابهای پهن شده‌ای روبرو می شدیم که دیگر صاحبی نداشت آنها را جمع کند. گاهی یکی نمی آمد، گاهی دوتا و بعضی اوقات هر چهار نفر بر نمی گشتند. شبهای اول و دوم را به خیال واهی که شاید برگردن دست به رخت خوابها نمی زدیم. اما نه آن روز و نه روزها و ماهای دیگر هرگز نمی دیدیمشان. کم کم واقعیت محض ما را وادار به تسلیم می کرد. و حالا بعد از گذشت چند سال از آغاز جنگ که فضای پایگاه و زندگی من کم کم به حالت عادی نزدیک می شد و دوباره به سر خانه و خانواده در کنار زن و بچه برگشته بودیم، آن زنگ تلفن سحرگاهی دوباره همان حس و حال را در مقابل چشمانم تداعی می کرد. انگار هیچ چیز تغییر نکرده بود، با این تفاوت که صدای ناهنجار آن مینیبوس جایش را به رینگ رینگ تلفن داده بود و اینکه به جای من اینک این همسرم بود که باید چشم انتظار این رخت خواب جمع نشده باقی میماند. در نگاهش یک دنیا سؤال بی جواب بود: کجا؟ برای چه؟ چرا؟ آینده زندگی مشترکمان؟ رویاهای خوشبختی من، بچه های من و هزار سؤال دیگر که همچون سیلی در مقابل صورتم موج می زد و من جوابی نداشتم جز آن که دوستم بود، زود بر می گردم. و او همچون مادری که می خواهد مچ بچه شیطان را بگیرد سؤال پیچم می کرد: چی کار داشت؟ هیچی، چیز مهمی نیست. این موقع شب مأموریت دیگه، داری میری؟ نه بابا، مأموریت کجا بود؟ آخه این وقت و ساعت شب دوستت بیکاره که با تو حرف بزنه؟ چرا نمیذاره برای صبح؟ جوابش رو ندادم. میدانستم که این گونه ریشه های تردید و شک بیشتر در وجودش جوانه میزند. در حالی که لباس پرواز را میپوشیدم و پلاک هویتم را برگردن میانداختم، سعی کردم کمی آرامش کنم. میرم بالا، احتمالاً یکی دیگه میخواد پرواز کنه و منو به عنوان رزرو نیاز دارن. فعلا خداحافظ. در میان مسیر به سمت قسمت اداری پایگاه، درست در نقطه‌ای سر پیچ که باید به سمت پست فرماندهی راهم را کچ می کردم، مثل همیشه به کنار سردخانه بیمارستان پایگاه رسیدم. تابوت‌ها انبوه روی یکدیگر چیده شده بود به انتظار روزی که صاحبی برایشان پیدا شود. طبق معمول تابوت‌ها را شمردم. 20، 21، 22، 23. امروز 5 تا کمتر از دیروز بود و می‌دانستم که تا فردا باز هم از تعدادشان کم خواهد شد. روز قبل که با بچه‌ها از اینجا رد می‌شدیم، سر به سرم گذاشتن که کریمی، مال تو کدومه؟ انتخاب کن. و من ساده لوحانه به دنبال مناسب ترین تابوت گشتم، انگار برای انتخاب و پرو لباس به آنجا رفته بودم و چقدر راحت مرگ را به سخره گرفته بودیم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان. یاد نامک رو شنیدید، قسمت اول.
غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیره دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار. با پای از رحمان در این دشت تردار با پای از رحمان در این دشت تردار ای با مرا مگذار و مگذر مرا مگذار و مگذر غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر چه دنیا گردم اما در بند تقدیرم در بند تقدیرم مرا مگذار و مگذار
رادیو نمایش برگزار
بسم الله الرحمن الرحیم
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم
روزی نیست
سپهبد شهید و جبهه مقاومت
یه تلیه فشن
جنرال و استکبار جهان رفیق خوشبخت ما
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید
یه روز خاص
بوی شنبه با بقیه روزا فرق میکنه بوی خونه تازه نقاشی شده میده بوی رنگ نو روی دیوار اولین شنبه یه که دلم میخواد پوست بندازم و به جمله آنتوان دو سن اگزوپری یه نگاه عمیق بندازم
از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت
من چقدر به رویاهای قبل از خوابم وفادار بودم چقدر رویاهامو به سمت واقعیت روندم فرمون زندگیم واقعا دست خودمه تا حالا رنگ زندگیمو با قلمی عوض کردم شما چطور؟ کی بزرگترین تصمیمو برای ساختن رویاتون گرفتین؟ چقدر بهش نزدیک شدین؟
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده خیلی ممنونم که همراه رادیو نمایش هستید اینجا موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز من فرزام رنجبر به همراه همکاران خوبم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 و ازتون درخواست میکنم که اگر نظری یا پیشنهادی راجع به این بخش دارید در بخش عصرگاهی حتما تا ساعت 22 به ما پیامک بزنید و به ما بگید لطفاً که نظرتون راجع به برنامه ها راجع به اصلا این بخش چیه و همینطور سامانه پیامکی 162 هم در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون راجع به برنامه های شبکه رادیویی نمایش به ما بگید در این لحظه با اعلام ساعت 15:30 نمایش همدست رو تقدیم حضورتون میکنیم